أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرئس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أقسام التواتر. تواتر در یک تقسیم کلی تقسیم می شود به دو دسته. الأول التواتر اللفظي، الثاني التواتر الإجمالي. پس دسته اول تواتر لفظ، از خواهی میکنم تبیر سبق لسان شد ببخشید، التواتر التفصیلی دسته اول، دسته دوم التواتر الاجمالی، اون لفظی که گفتم سبق لسان شد، از خواهی میکنم. بله، پس دسته اول التواتر التفصیلی، دسته دوم التواتر الاجمالی. اما التواتر التفصیلی، این تواتر تفصیلی باز خودش به دو قسم تقسیم میشه، الاول التواتر اللفظی، الثانی التواتر المعنوی. بله، اینجا دقیقه لفظی یکی از اقسام تواتر تفصیلی. خب، اما التواتر اللفظی، تواتر لفظی جایی گفته می شود که ما اخبار و روایات متعددی داریم، تعدد روات وجود دارد، روات اخبار فراوانی را نقل کرده اند و یوجد جانب مشترک بین تلک الاخبار، جمیع تلک الاخبار، و هو المدلول المطابقی به نحو الموجبت الکلیه. یعنی اون اشتراک، آن اشتراک در مدلول مطابقی به نحو موجبه کلیه هست. عرض محضر مارکتون که خیلی باز خیلی بله، به نحو موجبه کلیه هست، یعنی در همه موارد هست. چون این گاهی برای این روزایی که بنده درس دارم، بعد از اینجا این ماشین که میاد اینجا، بعد این مثلا میگه آجا ما به شما پیام دادیم گفتیم مثلا اینطوریه، شما چه اصلا توجه نمیکنید پیام ما فلان، میگه آخ من وسط درس از خواهی میکنم ترسن باز مورد شماتت قرار بگن، اتفاق درستم بودم پیام مرد به همین راننده بود. بگذارید بر تقدیر محضر مبارکتون که خب این اشتراک در میان اون اخبار در مدلول مطابقی به نحو موجبه کلیه هستش، یعنی به شکل کامل مدلول مطابقی این اخبار یکسان هست، به شکل کامل مدلول مطابقی این اخبار یکسان هست. یعنی مدلول مطابقی خبر اول این هست که الصوم واجب، مدلول مطابقی خبر ثانی هم این هست که الصوم واجب، مدلول مطابقی خبر ثالث هم این است که الصوم واجب. یعنی این مدلول مطابقی که همون وجوب الصوم باشد ما مشاهده میکنیم در جمیع این اخبار، حالا 10 تا خبر از هم نکن، 20 تا خبر، 100 تا خبر، هر چه هستش، اینا با هم دیگه یکسان و مساوی هست. خب پس این طبیعتا ما در اینجا مشاهده میکنیم که محور و مصب همه این اخبار واحد و مشترک هست. این می شود تواتر تفصیلی لفظی. خب خود این تواتر تفصیلی لفظی خودش رو می شود به دو قسم تقسیم کرد و همین عدم تقسیم به دو قسمی که الان خواهیم گفت این منشأ برخی از اشکالات شده و مقداری سرگردانی ایجاد کرده است برای بعضی ها و انسان میبیند که کلماتشون متفاوت از آب در آمده است. این تقسیم، تقسیم تواتر تفصیلی لفظی است به دو حالت. یک، الفاظ در مجموعه این اخبار عیناً تکرار شده اند. دو، الفاظ مترادف در این اخبار به کار رفتند. اینا دو دسته است. خب دسته اول این است که راوی اول آمده است گفته سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله انه یقول انه قال من کنت مولاه فهذا علی مولاه. نفر دوم آمده گفته من کنت مولاه فهذا علی مولاه. نفر سوم، نفر چهارم، نفر صدم، نفر صد هزارم همگی عین این الفاظ رو تکرار کردن، من کنت مولاه فهذا علی مولاه. در اینجا الفاظ عیناً تکرار شده. طبیعتاً این بهترین نوع و حالت است برای تواتر که دیگه الفاظ هم عیناً تکرار شده است، یک لفظ دقیقا تکرار شده. ما میتونیم بگیم که یقین کامل وجود دارد به این که این الفاظ مثلا از معصوم علیه السلام یا از هر شخص دیگری که قائل بوده اینها صادر شده، من دون ای شکن، دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای هم نیست، یقین کامل وجود دارد. خیلی خوب. اما حالت دوم این است که نخیر، الفاظ در این اخبار متعدد عیناً تکرار نشده، ولکن الفاظ مترادف به کار رفته است. در یک روایت کلمه ای آمده، در روایت دیگه کلمه دیگری آمده است، و منظرتون که اینها در زبان عربی مثلا مترادف هستند. فرض کنید که در یک روایتی مثلا فرض کنید تعبیر مسکین آمده، در روایت دیگر تعبیر فقیر آمده است، و علا فرض کلمه مسکین و فقیر اینها با هم دیگه مترادفند، هم معنا هستند. لااقل اذا ترقا اجتمعا فی المعنا، بگیم اینا وقتی که جدای از هم به کار برن معناشون یکی هستش. یا الفاظ دیگری که ما داریم که اینا مترادف به حساب میان، حالا گرچه گاهی اوقات با اون یه دقت‌های ویژه‌ای که اهل علم و اهل دقت به خرج میدهند، احیاناً حتی در الفاظی که از الفاظ مترادفه به شمار میان یک تفاوت‌های جزئی در معنا پیدا میشود. اما در حالت عادی، در حالت عمومی، در حالت عرفی معمولاً اینها رو مترادف هم معنا در نظر میگیرن، میگن فرقی نمی کنه دیگه، همشون به یک معنا هستن، این الفاظ به یک معنا هستن، این طور در یعنی حالت مسامحیش این است که اینا با یک به یک معنا هستن. خب روات هم همگی ممکن است که اهل اون دقت‌های خاص علمی و ادبی نباشن، لذا کلامی را از امام علیه السلام شنیده است و با لفظ مترادفه با اون کلام رو برای ما نقل کرده. خاصتا اگر ما این رو ضمیمه بکنیم به این که مجوزی از سوی اهل بیت علیه السلام صادر شده باشد مبنی بر جواز نقل به معنا، یعنی روات اینها جایز بوده است براشون، مجوز داشتن که بتوانن کلمات اهل بیت علیه السلام رو اگر این الفاظش رو تو ذهنشون نموند بتوانند نقل به معنا بکنن با کلمه دیگری که مرادف با همون کلام امام هست، کلمه‌ای است که امام به کار برده، همون معنا رو بیان بکنن. اگر ما این مجوز را هم ضمیمه بکنیم، مجوز را بپذیریم و ضمیمه بکنیم، این مطلب روشن‌تر می‌شود. خب الا اینکه اینجا یک دقتی وجود دارد و اون دقت این است که الفاظ مترادفی که در این اخبار متعدد به کار می‌روند باید به گونه‌ای باشند که از اونها اینطور فهمیده بشود، از مجموع این اخبار اینطور فهمیده بشود که همه روات حدیث واحدی را نقل می کنند، یعنی از قرائن یا از الفاظ فهمیده شود که این رواتی که دارن اخباری رو نقل می کنند برای ما که الفاظ متعدد است اما معنا واحد است، یعنی محضر مبارکتون که به نوعی الفاظ مترادف رو برای افاده معنای واحد به کار میبرند، اینها همه در حال نقل یک حادثه هستند، یک سخن رو دارن نقل میکنن، الا اینکه مثلا در میان اینها برخی از روات هستند که همون کلام امام رو منتها با لفظ مترادف با آن به کار برده اند، یک لفظی که مترادف با آن بوده از اون لفظ استفاده کرده اند. این باید استظهار بشه. اگر چنین چیزی استفاده نشه و استظهار نشود، حالا یا از خود الفاظ یا از قرائنی که وجود دارد، قرائنی که هست، مثلا فرض کنید که قرائن حالیه و مقامیه، یا بفرمایید که شخص خود راوی، یا مثلا ماجرایی که بوده، یا این قرینه که خب بعید است که امام علیه السلام این مطلب رو در دو جا فرموده باشند، مثلا یک حادثه ای بوده، همشون در اصل حادثه میگن بله در سفری خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله بودیم، ایشان به فلان نقطه که رسید چنین جمله‌ای رو فرمود. خب خیلی بعیده که پیامبر خدا در اونجا که رسیده دو تا جمله مختلف گفته باشد دیگه، یک مطلب می‌خواسته بگه در قالب یک جمله بیان کرده. دوبار هم که سفری صورت نگرفته است که فرض کنید که مثلا یک سفری بوده در یک تاریخی، مثلا در فرض جنگ تبوک، مثلا فرض فرمایید که چند بار که پیامبر که نرفتن که برای جنگ تبوک، یه بار رفتن در یه نقطه‌ای هم یه بار رسیدن. به طور مثال میخوام عرض می‌کنم یک قرائنی وجود دارد که نشون میده همه این روات على اختلاف الفاظهم دارند یک حدیث رو نقل میکنند، صرفا دارن از الفاظ مشترک از الفاظ مترادف استفاده میکنند برای نقل اون حدیث. اگر این نکته استفاده نشود و معلوم بشود که اینها دارن احادیث مختلفی رو نقل میکنند و لعل امام علیه السلام در بار اولی که این مطلب رو فرمودن با این الفاظی گفتن که راوی شماره یک داره نقل میکنه، و در بار دومی که فرمودن با الفاظی این مطلب رو گفتن که راوی شماره دو داره نقل میکنه، اصلا دو تا مجلس جدا بوده، دو تا جلسه جدا، دو تا فضای جداگانه ای بوده، در دو زمان مختلف بوده از که امام مطلب رو فرمودن، در اینجا این ملحق میشد به تواتر معنوی، دیگه از تواتر لفظی خارج میشود. این از کمیه لغزشگاهی که وجود دارد که آیا این رو ما جز تواتر لفظی به حساب بیاریم یا تواتر معنی به حساب بیاریم، این نکته دقیقی هست که مشاهده می شود که عموماً بهش توجهی نمی کنن. پس این دقتی بود که در این قسم وجود داشت. پس اقسام تواتر رو عرض می کردیم، گفتیم تواتر تقسیم می شود به تفصیلی و اجمالی، دوباره تفصیلی تقسیم می شود به لفظی و معنوی، باز معنوی تقسیم می شود به محل، به جایی که الفاظ عیناً تکرار شده باشند، و دو، جایی که الفاظ مترادف به کار رفته باشد، که اینها رو عرض کردیم. اما بریم سراغ قسم دوم از تواتر تفصیلی که عبارت است از تواتر معنوی. در تواتر معنوی ما اینطور میگیم، میگیم اختلاف و الفاظ المخبرین مع دلالتها جمیعا على معنا مشترک به تضمن او الالتزام. چند تا تفاوت اینجا مشاهده میشه. تفاوت نخست این است که در تواتر لفظی محور مشترک وجود داشت و محور مشترک مدلول مطابقی بود. اشتراک در مدلول مطابقی هم به نحو موجبه کلیه بود، یعنی به صورت کامل بود. اما در اینجا محور مشترک معناست. عرض محضرتون که اولا الفاظ رو ما خیلی کاری نداریم، ثانیاً بر این که از این گذشته اون محور مشترک اساساً مدلول مطابقی نیست، بلکه مدلول تضمنی است یا مدلول التزامی. خب وقتی ما میگیم مدلول تضمنی یا التزامی، این به این معنا نیست که یعنی هیچ نوع اشتراک لفظی میان این اخبار متعدده وجود ندارد. چرا؟ ممکن است که اشتراک لفظی باشد. نمیخوایم بگیم هیچ اشتراکی در مدلول مطابقی نیست. چرا؟ ممکن است در مدلول مطابقی هم با هم دیگه اشتراک داشته باشن، لکن این اشتراک در مدلول مطابقی به نحو موجبه کلیه نیست، بلکه به نحو موجبه جزئیه است. در بخشی از مدلول مطابقی با هم دیگر اشتراک دارن، نه در همه اون. خب پس اخبار متعدده ای آمده است و این اخبار متعدده همگی دارن به یک نکته اشاره می کنن، به یک معنا و مفهوم اشاره می کنن. در واقع اینها از قبیل عباراتنا شتا و حسنک واحدو و کلن الاداک الجماله و شیرو از این قبیل هستند. با عبارات متعددی، با عبارات شتا دارن به یک نکته و یک نقطه و به یک حقیقت اشاره می کنن. خیلی خوب، پس این می شود تواتر تفصیلی معنوی که اینجا تمرکز بر روی اون معنای واحد و مضمون فارد است که از همه اینها استفاده می شه. باز این خودش قابل تقسیم است به دو قسم: یک، اختلاف الالفاظ فی نقل واقعت واحده. دو، اختلاف الالفاظ فی نقل وقائع متعدده. گاهی اوقات می شود که الفاظ مختلفه ای در نقل یک واقعه بیان می شود، یعنی واقعی رو مشاهده کردن که این واقعه از قبیل دلالت غیر لفظیه بوده، یعنی تصرفی و فعلی رو مشاهده کرده اند، تقریر را مشاهده کرده اند. حالا هر کسی این رو میاد با اون الفاظ خاص خودش بیان میکنه، اما همگی دارن به یک معنا اشاره میکنند. خب این تفاوتی است با اون شقی از تواتر تفصیلی لفظی که عرض کردم الفاظ مترادف به کار میره. در الفاظ مترادفه، در اخبار متعدده، اونجا نه، کلامی از امام صادر شده است که شخص در این کلام احیانا به جای کلمه ای از کلمه مترادف با آن استفاده کرده. در اینجا نه، صحبت از کلام نیست، یک واقعه است، یک حادثه است، فعلی است یا تقریری است، حالا فعلی است یا سکوتی است که این فعل یا سکوت را حالا افراد میان با الفاظ متعدده و مختلفه نقل میکنند. الفاظ مختلفه، عبارات متفاوته، اما همگی دارن به یک معنا اشاره میکنند، همگی با یک معنا دارن اشاره میکنن. فرض بفرمایید که در جایی معصوم علیه السلام عرض محضر جون که نسبت به عملی خوشحال شدن، خوشحال بودن از که کاری انجام شده است. حالا هر کسی به یک جوری بیان میکند این رو، میگه من دیدم امام علیه السلام عرض محضر جون که وقتی این مطلب رو شنیدن لبخند زدن. شخص دیگه میگه من دیدم امام علیه السلام وقتی این خبر رو شنیدن خدا رو شکر کردن. شخص دیگه میگه آقا من دیدم امام علیه السلام وقتی این خبر رو شنیدن به اصحابشون تبریک گفتن. وقتی این، هر کسی با یک لفظی دارد نقل میکنند، اما همگی دال بر این است که امام از اون فعل خاصی که در مقابل صورت گرفته راضی بوده، مخالفتی با او نداشته، تازه خوشحال هم شده است، گرچه الفاظ الفاظ متعدده ای هستش. خب این نکالت. حالت دوم است که نه، اختلاف الالفاظ فی نقل وقائع متعدده. ما اختلاف الفاظ رو داریم در نقل وقایع متعددی که این وقایع متعدده همشون یک مدلول التزامی مشترک دارن. به طور مثال، حالا شاید این مثال رو ما بارها تکرار کرده باشیم، فرض بفرمایید که روایتی یا روایاتی نقل می شود بنابر این که امیرالمومنین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در همون دوران نوجوانی خودشون در آغاز بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله یک تنه از پیامبر خدا در مکه دفاع می کرد. خب البته به تناسب ایشون نوجوان بود در مقابل هجوم بچه ها و نوجوان ها و مجانین و اینها که اینها رو از قبل آماده می کردن که وقتی رسول الله از منزل خارج میشه این بچه ها و دیوانه ها دنبال پیامبر بیفتن و ایشون رو اذیت و آزار بکنن، به ایشون سنگ بزنن، چون می دونستن که پیامبر که نمیاد با اینا مقابله بکنه، ولی اذیت میشه، آزار میبینه. شاید به خاطر همین هجوم ها و اذیت اصلا دیگه از منزل منزل پارشو بیرون نذاره و آرام آرام منزوی بشه و دیگه ارتباطات هم قطع بشه و تمام. دقت می‌فهمید چی عرض کنم؟ خب در اینجا نقل‌های تاریخی وجود داره که امیرالمؤمنین می همراه پیامبر می آمدن تا این بچه‌ها و دیوانگان به پیامبر حمله می‌کردن، امیرالمؤمنین می‌رفت سینه سپر می‌کرد، از پیامبر خدا دفاع می‌کرد، به اینها هجوم می‌برد، اینا رو دفع می‌کرد و فراری می‌داد. خب این یک مورد. باز مثلا نقل دیگری وجود دارد که در حالی که همه مکه کفار، مشرکین، سران، بزرگان، بستگان و اقربای امیرالمؤمنین که از بزرگان قریش بودن همگی مسخره میکردن دعوت پیامبر خدا رو، امیرالمؤمنین تنها کسی بود که در دعوت، در آغاز دعوت علنی پیامبر دست بلند کرد و اعلام حمایت از پیامبر کرد. این کاریست که کار جرأت میخواد، کاریست که آدم باید فشار اجتماعی، فشار جمع نمیذارد آدم حرف بزنه، آدم سکوت میکنه، انسان سکوت میکنه. اما نه، در اینجا امیرالمؤمنین نترسید، دست بلند کرد و یا رسول الله من از تو حمایت میکنم، که ماجراشو میدونید دیگه، از محضر محایت دیگه. یا در لیلة المبید امیرالمؤمنین به جای پیامبر خدا در بستر ایشان خوابیدن، در حالی که احتمال قتل ایشان وجود داشت، چون نه هجوم آوردن که حضرت رو بکشن و ممکن بود که این فرض بفرمایید که تو اون تاریکی هوا اینها نبینن و با شمشیر امیرالمؤمنون تکه تکه بکنن. بعدم میگن ای بابا این که رسول الله نبود، مثلا دقت بکنید شخص دیگری بود، ولی بالاخره میکشتن، این خیلی احتمال جدی بود. امیر اونجا ایشون خوابید. یا در جنگ بدر از 70 کشته دشمن نیمی از اینها رو تاریخ نقل کرده است که امیرالمؤمنین کشته، در نیم دیگر هم یا امیرالمؤمنین مشارکت داشته یا قاتلش معلوم نیست کی بوده که احتمالا اونا رو هم امیرالمؤمنین کشته باشد، آنچنان که در تواریخ اهل سنت آمده. یا در جنگ احد تنها کسی که تا آخر باقی مون با پیامبر خدا امیرالمؤمنین بود، گرچه 13 نفر گفته شده اند در جنگ احد که اینا تا آخر با پیامبر موندن، اما درباره اسامی این 13 نفر اختلافه. یکی میگه فلانی بوده، یکی میگه فلانی بود، هر کسی گروه خودشو، جناح خودشو، باند خودشو، بخاطر اختلاف نظر وجود دارد. تنها اسمی که در میان همه این نقل ها مشترک اسم امیرالمؤمنینه، یعنی همه میگن علی که بود، اما علاوه بر علی فلانی و فلانی و فلانی مثلا تعداد اسامی دیگه هم میگن. دقت میکنید چه کنم؟ حالا بر تقدیر قدر متیقنش امیرالمؤمنینه که ایشان بود و صدها زخم حضرت در اون جنگ برداشت در دفاع از پیامبر خدا. در جنگ بفرمایید که احزاب اصلا یک درگیری بیشتر صورت نگرفت، اون هم میان امیرالمؤمنین و عمرو بن عبدود بود که او رو به درک واصل کرد، اون قهرمان بزرگ عرب را. در خیبر افراد دیگر بهشون پرچم سپرده شد، همگی شکست خوردن، ناتوان بودن. از فتح قلعه خیبر امیرالمؤمنین آمدن، پرچم رو دست گرفتن، کرار و غیر و فرار، محضر مبارکتون، که رفتن و در قلعه خیبر رو از جا کندن و قلعه خیبر رو و قلاع یهود رو فتح کردن و هاکذا و هاکذا موارد این چنینی. خب شما ببینید اینا نه تنها الفاظ مختلفه است، بلکه خود وقایع هم مختلفه. اینا هیچ کدوم یک واقعه نیست. من الان اینجا تو همین چند لحظه که برای شما گفتم، وقایعی رو مثلا در طول 20 سال برای شما گفتم، از دوران نوجوانی حضرت تا جوانی حضرت، مثلا پس اون که تا نزدیک به وفات رسول الله صلی الله علیه و آله حدود یه بازه زمان 20 ساله است، اتفاقات بسیار متنوعی در مکانهای مختلف با شرایط مختلف، ولیکن همگی اشاره دارد به یک نکته و اون شجاعت است، شجاعت امیرالمؤمنین، که این غیر قابل انکار هست و این قابل پوشیدن نیست. اشکال ندارد یک کلمه را عرض میکنم، نم حالا قبلا عرض کردم یا نه، یک وقتی خیلی سال پیش بنده دعوت هم کرده بودن در کشور تایلند، اونجا یک مرکز قرآنی در شهر بانکوک وجود دارد، فعالیت قرآنی انجام میده، مربوط به شیعیان هستش. ما رو دعوت کردن تو اون مرکز قرآنی در بانکوک برای شیعیان، اونجا محل استقرار بود، بعد البته اونجا حوزه علمی برادران، خواهران و مساجد شیعه اینا هم بود که ما می‌رفتیم اونجا سخنرانی می‌کردیم و بحث ارائه می‌کردیم اینها. کاری نداریم، بر تقدیر در اونجا یک نفر بودایی، میدونید کشور تایلند کشور بوداییه، یک نفر بودایی مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های اونجا نوشته بود، درباره مسلمان‌ها نوشته بود. چطور مثلا ما مسلمان‌ها درباره سایر ادیان و مذاهب مقاله می‌نویسیم؟ اونم یه بودایی بود، درباره مسلمان‌ها یه مقاله‌ای نوشته بود. بعد در اون مقاله که برای من ترجمه کردن، من برام خیلی جالب بود چون بودایی بود، یعنی خط تایلندی بود که من نمیتونستم بخونم، که رضا برای من ترجمه کردن، اون در اونجا این شخص بودایی توضیح داده بود، گفته بود مسلمانان به دو دسته تقسیم میشوند، سنی و شیعه. بعد توضیح داده بود که این شیعیان پیروان شخصی هستند به نام علی و این علی از بس شجاع بوده است، پیروان او یعنی شیعیان هم بسیار شجاع و نترس هستند. این ویژگی شیعیان هست. تفاوت اینا با هم دیگه اینه که اهل سنت، اون سنی ها زودی تسلیم میشن، کوتاه میان، عقب نشینی میکنن، اما این شیعیان اینطور نیستن، نمیترسن، کوتاه نمیان، عقب نشینی نمیکنن، میایستن در مقابل دشمن. حالا این برداشت اون بودایی بود در کشور تایلند کذایی که دیگه حالا نگیم چجور کشوری است. عرض اثر مبارکتون که بله، چون حالا من دیدم که من گفتم ما تایلند بودیم، بعض از رفقای لبخند ملیحی رو چهره هاشون نشست. عرض اثر مبارکتون که پیدا بود که یک بله سابقه ای در ذهن مبارکشون هست، نمیدونم خاطراتی براشون زنده شد، خاطرات جنبه شخصی داشت، مرد دیگران بود، حالا هر چی. عرض اثر مبارکتون که نه ما در اون خاطرات نقشی نداشتیم. عرض اثر مبارکتون که قیاس به نفس نفرمایید. بله حالا مزاح میکنه فرد. محضر مبارکت جدن؟ نه قدیم ها جایی تو بود. بله بله الان دیگه میشه، الان بهتر ممکنه به مقامات عالی هم برسه، دیگه نمیاد تا چه مقامی هست وقتون که بله تقدیم این طور هست. مرادم این هستش که خب این میخوام بگم یه همچین برداشتی که امیرالمؤمنین کان شجاعن، خب این در کدام روایت آمده؟ خود این کلمه که به نحو متواتر به ما نرسیده. در ضمن حکایات و وقایع بسیار متنوع و مختلفی ما از مجموع اینها یک مدلول التزامی واحد که همون جانب مشترک است میان همه این مدالیل التزامیه این اخباری که عرض شد استفاده کردیم و اون میشه شجاعت، شجاعت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. خب این میشود تواتر تفصیلی معنوی به این بیانی که عرض کردیم. طبیعتا تواتر تفصیلی معنوی این هم مفید یقین و قطع است، اما یقین و قطعش از ضعف از تواتر تفصیلی لفظی است. خب لقائل انی همون که این چه حرفیه دیگه، دیگه از مثلتون که وقتی انسان زیر آب غرق شد چه یه وجب چه ده وجب، وقتی که یقین آمد دیگه معنا نداره یا یقین قوی تر یا یقین ضعیف تر. این قوت و ضعف مال قبل از یقینه، وقتی ما به یقین رسیدیم اینجا دیگه معنا ندارد که ما از قوت و ضعف سخن بگیم. در مقام پاسخ عرض میکنیم که اینجا دو تا مطلب رو در نظر بگیرید. نکته نخست سرعت حصول یقینه، سرعت حصول یقین در باب تواتر تفصیلی لفظی سرعت حصول یقین بیشتر است، سریعتر انسان به یقین میرسه تا تواتر تفصیلی معنوی. پس نکته نخست سرعت هست، سرعت حصول یقین در تواتر تفصیلی لفظی بالاتر است از تواتر تفصیلی معنوی. این یک. دو، بر اساس تقسیم یقین به یقین منطقی، ریاضی، ذاتی و عقلایی، اینجا میشه این رو ادعا کرد که یقینی که ما از طریق تواتر به اون میرسیم، این یقین عادتاً از قبیل یقین منطقی نیست، از قبیل یقین و علم عرفی و عقلائیه، یقین عقلائی و علم عرفی عادتاً از این قبیل هستش. خب حالا وقتی ما بگیم یقین قوی تر، یعنی این امکان حتی وجود دارد که این یقین از سطح یقین منطقی بالاتر بره و به سطح یقین از سطح یقین عقلائی بالاتر بره و به سطح یقین منطقی برسه. فرقشون چیز؟ فرقشون از که یقین منطقی یقین مضاعفه، یقین مضاعف هستش. یعنی شما میدانید که این لیوان بر روی این میز قرار دارد و میدانید که محال است این لیوان بر روی این میز نباشد، مضاعفه، مرکب از دو تا گزاره هستش. خیلی خوب، به این میگن یقین مضاعف یا همون یقین منطقی. اما این یقین موضوعی فقط مشتمل بر گزاره اوله، دیگه گزاره دوم رو نداره. شما میدانید این لیوان روی این میز هست، اما آیا محال است که این لیوان نباشد؟ محال است، یعنی احتمال نبود این لیوان بر روی این میز در حد صفر باشه، ولو یک هزارم، ولو یک صد هزارم، ولو یک میلیونیوم احتمال ندهیم که این لیوان در روی میز جاها نباشد. این میشه یقین منطقی. خب در واقع یقین عقلایی همون جزم بالمعنی العام هست، همون جزم اعتقادی است که انسان براش ایجاد میشه. خب حالا میشود این یقین تشدید بشه و از یقین بسیط به یقین مرکب تبدیل بشه، یعنی از یقین عقلایی به یقین منطقی تبدیل بشه. چجا؟ خب همین میخوام بگم که اگر آمد و اون احتمال مقابل به جهتی با وجود قرائنی با وجود نکاتی به صفر رسید، محال که نیستش که، شدنیه، دقت فهم چه ارز کنم که اون احتمال مقابل صفر بشود. خیلی خوب، یعنی خود همین متضمن یه قیاسی بشه، متضمن یه قیاسی بشه، قیاس برهانی، و ما به یقین منطقی برسیم. اینجا میتونه ارتقا پیدا کنه. این رو که عرض کردم از این جهت است که گفتم که وقتی ما میگیم این قوی تر از اوست، شاید شما بگید آه دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. وقتی که یقین آمد دیگه تمام مطلب دیگه گاهی یقینش بیشتره اون یقینش کمتره، معنا ندارد. ما عرض میکنیم که میشود دو تا نکته به لحاظ کرد و قوت این رو از دیگری بیان کرد. یک نکته همین است از محضر مبارکتون که سرعت حصول یقین در تواتر تفصیلی لفظی اقوا از سرعت اکثر از سرعت حصول یقین در تواتر تفصیلی معنوی است. دو این که تا خود یقین هم قابلیت ارتقاء دارد. من عرضه می کنم که لزوما این اتفاق رخ می دهد در یقین تفصیلی، در تواتر تفصیلی لفظی، نه نمیخوام بگم این رخ می دهد، صرفا دارم این استبعاد را عرض می کنم که این درست نیست. کسی بگه آقا یعنی چی این حرف، مگه میشه یقین افزایش بده کنه؟ بله، یقین هم جای ارتقاء دارد، از بسیط میتونه به مرکب تبدیل بشه، از حالت یقین عقلایی یا علم عرفی تبدیل بشه به یقین منطقی و علم بفرمایید که فلسفی، میتونه این ارتقا رو پیدا کنه. اما این که حالا اینجا ارتقا پیدا میکنه یا نه، خب اون یه بحث دیگه ایست. باید بگیم در اکثر موارد چه این ارتقایی هم رخ نمیدهد. خب این هم تواتر تفصیلی اهم از لفظی و معنوی. بریم سراغ تواتر اجمالی. تواتر اجمالی چیست؟ این که ما به تواتر اجمالی میگیم تواتر اجمالی، به خاطر وجود علم اجمالی در اینجاست. کدام علم اجمالی؟ فرض بفرمایید شما از مجموعه اخبار و روایاتی که ما داریم، فرض کنید ما در مجموع 1000 روایت داشته باشیم در ابواب مختلفه فقهی. برخی از این روایات در کتاب الطهاره هستن، برخی ها کتاب الصلاه هستن، برخی ها کتاب الصوم هستن، تا برود به کتاب الدیات. اینا مجموعه اخبار ما، فرض بفرمایید 1000 روایت باشد. خب ما میایم از مجموع این 1000 روایت 50 روایت را به صورت غیر از محضرتون که یعنی بی توجه به عنوان و موضوعش برمیگزینیم، تعبیر حالا دوستان آشنا رندوم، مثلا اتفاقی، به نحو اتفاقی برمیگزینیم، یعنی به صورت استخاره ای، چون شده استخاره میکنید قله قرآن باز میکنید مثلا، این هم همینطور کتاب حدیث رو میذاریم جلومون بازش میکنیم، هر حدیثی که بود یادداشت میکنیم، دوباره باز میکنیم حدیث دوم، دوباره این از قبل انتخاب نکردیم احادیث رو، 50 حدیث رو انتخاب میکنیم، نکته ای که وجود دارد در این است که این احادیث چون از ابواب مختلفه فقهی به طور مثال هستند، فلذا نه محور مشترک در مدلول مطابقی دارند به نحو موجب کلیه و نه محور مشترک در مدلول تضمنی و التزامی دارند. پس نه از قبیل تواتر لفظی اینجا مطرح است، نه از قبیل تواتر معنوی. ولیکن سوال میکنیم آقا 50 حدیثی که ما اینجا برگزیدیم، آیا میتوانیم بگیم علم اجمالی داریم به صدور لااقل یک حدیث از این 50 حدیث؟ بله. به هر حال بین 50 حدیثی که از بخش‌های مختلف کتب حدیثی انتخاب شده است، لااقل یکیش صادر شده. پس علم اجمالی داریم به صدور یکی از این 50 حدیث. و اگر گفتیم علم اجمالی منجز است و واجب است موافقت قطعیه با علم اجمالی، در نتیجه این طور می شود که ما باید تمام این 50 حدیث رو به دیده اعتبار نگاه کنیم، یعنی باید همشون رو معتبر فرض بکنیم. البته با این لحاظ، یعنی چه معتبر فرض کنیم؟ یعنی اثر اعتبار رو براشون مترتب بکنیم. منظور این هستش اگر این 50 حدیث یکایکشون معتبر بود، ما چه کار میکردیم؟ بهشون ترتیب اثر میدادیم، برای ما حجت بودن، منجز تکلیف بودن، معذر از تکلیف بودن، همین آثار رو برشون مترتب میکنیم. پس ما علم اجمالی داریم به چیها؟ به اینکه یکی از این 50 تا قطعا صادر شده است از معصوم علیه السلام، لکن نمیدانیم کدام یک از این 50 تا هستش. و چون علم اجمالی منجز است، پس لازم است موافقت قطعیه و نمیتوان مخالفت احتمالیه انجام داد، فلذا کل این 50 حدیث میشن بر ما حجت. خب این از یک طرف، لکن در اینجا یک مشکلی وجود دارد و اون مشکل این هست که آیا همزمان ما علم اجمالی داریم به این که، خوب توجه فرمایید، آیا همزمان ما علم اجمالی داریم به این که در میان این 1000 حدیثی که فرض کنیم 1000 حدیث مثلا داریم، دقت بکنید، در میان این 1000 حدیثی که ما داریم لااقل 50 تاش قطعا صادر نشده؟ ها؟ میتونیم بگیم همچه علم اجمالی داریم؟ بله میتونیم. در میان 1000 حدیث لااقل میتونیم بگیم 50 تاش قطعا صادر نشده. قولم خودش علم اجمالیه. پس یعنی علم اجمالی داریم که از مجموع 1000 روایتی که داریم، خب که شامل اون 50 حدیثی که اولم انتخاب کردیم میشود، کل حدیثمون لااقل 50 تا حدیثش قطعا صادر نشده است. میدانیم چنین چیزی هست، ولیکن نمیدانیم کدام 50 تا. سوال، آیا اون 50 تا حدیثی که همش با هم دیگه ممکنه صادر نشده باشد میتونه تطبیق بکنه بر اون 50 حدیثی که ما اول انتخاب کردیم؟ اتفاقا دقیقا از شانس ماهان کل 50 حدیثی که اون دفعه اول به شکل استخاره انتخاب کرده بودیم، کلشون همون 50 تا حدیثی باشن که از معصوم علیه السلام صادر نشده. بله میتونه. اگر شما بگید نخیر، این 50 حدیثی که کاذب هستن و صادر نشده اند قطعا بر اون 50 تا صدق نمی کنن، بلکه شامل موارد دیگر می شوند، این میشه از قبیل ترجیح بلا مرجح. چرا شما میایید میگید این بر 950 حدیث دیگه صدق میکنه؟ ببینید توی 1000 تا حدیث ما 20 تا 50 تا حدیث داریم دیگه. خب بر 19 گروه 50 تایی دیگه صدق میکنه، اما بر اون 50 حدیث که ما اول انتخاب کردیم صدق نمیکنه. این ترجیح بلا مرجحه، دلیلی برش وجود نداره. لعل اتفاقا همون 50 تا حدیثی که شما اول انتخاب کردید دقیقا همشون همون 50 تایی باشن که از معصوم صادر نشده هن. پس اینجا دو تا علم اجمالی در مقابل هم میسته. یه علم اجمالی که با اون اثبات میکردیم اعتبار کل اون 50 حدیث رو، یه علم اجمالی هم باش اثبات میکنیم عدم اعتبار اون 50 حدیثی که در اول انتخاب کرده بودیم. همین مانعی که در اینجا وجود دارد نمیگذارد ما در علم اجمالی اول به قطع و یقین برسیم. یعنی یه احتمال عقلایی معتنابهی را در مقابل قطع و یقین ما قرار میده. اگر احتمالی که در مقابل قطع و یقین ما هستش احتمال عقلایی معتنابه نباشد، ما بهش توجه نمی کنیم. عقلا اون احتمالات در نظر نمی گیرن، دقیق فرشی عرض کنم. اما نه، اینجا یه احتمال عقلایی معتنابهی هست، فلذا نمی گذارد ما به قطع و یقین برسیم. حالا ما به چی می رسیم؟ نه به قطع نمیشه، به چی می رسیم؟ ممکن است بگیم اینجا به ظنی می رسیم. ممکن است بگیم نه، این از زن قوی تر است، این زن قوی حساب میشه، مثلا زن قوی حساب میشه. ممکن است بگیم این اطمینان است، هرچه هست به هر حال قطع و یقین نیست. اون وقت حالا ما به چی میرسیم؟ حالا میتونیم بگیم به اطمینان میرسیم، همچون که برخی از اصول این فرمودن به اطمینان میرسیم. اون وقت اگر به اطمینان رسیدیم دیگه اطمینان قطع نیست که طبق تعبیر مشهور بگیم القطع حجتون بذاته، پس اطمینان هم حجتون بذاته. اینجا اختلاف مبانی وجود دارد. بعضی ها اطمینان رو حجت میدانن، بعضی ها نمیدانن. خوب توجه بفرمایید، هم در اصل اطمینان از ما تمام دیگه، هم در اصل اطمینان که آیا حجت است یا حجت نیست اختلاف نظره، هم یه گام جلوتر. گوشی ما داره زنگ می‌زنه، من راننده است، اینجا کجای درس خواهد بود چون 11 باش قرار داشتیم. محضر مبارکتون که هم در اصل اطمینان که آیا حجت است یا حجت نیست اختلاف است، هم یه گام جلوتر و اون این که اساساً اون اطمینانی که آیان میگن حجت است عبارت است از اطمینان تفصیلی، نه اطمینان اجمالی. اطمینانی که ما اینجا به دست آوردیم مثلا اطمینان تفصیلی نیست، یعنی ما تفصیلا اطمینان پیدا نکردیم به اعتبار این 50 خبر، به صدور این 50 خبر، بلکه به نحو اجمالی اطمینان پیدا کردیم. فلذا حتی اگر ما قائل به حجیت اطمینان تفصیلی باشیم، کمان که ما قائل هستیم به اطمینان به حجیت اطمینان تفصیلی، اما این ملازمه ای ندارد که با حجیت اطمینان رو در اینجا بپذیریم، چون اطمینان تفصیلی بود، این اطمینان اجمالیه. فلذا اینجا ممکن است که ما قائل بشیم به عدم حجیت اطمینان اجمالی، که این حرف بعید به نظر نمی رسد. پس در میان این اقسامی که برای تواتر گفتیم، فقط اقسام دو قسم تواتر تفصیلی اینا برای ما حجت هستند بلا شک و لا ریب، اما در قسمت تواتر اجمالی این محل اشکال است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.